تحقیق و حال الملازمه من فقط اشاره بکنیم، و اون این که بالاخره ما یه مقدمه‌ای داریم، ذی المقدمه‌ای که حالا اسم ذی المقدمه را واجب نفسی میگذارن، واجب نفسی است، امر به او تعلق گرفته است، اولا برای ذات واجب نفسی است، به خودی خود واجب شده، یعنی امرش تعلق گرفته، پس تو قربت هم مثلا رو همون میره، تو مسئله از این قبیل. حالا اگر مطرحش این واجب نفسی، این ذی المقدمه دارای مقدمه است، دارای مقدمه است، بحث این است که آیا ملازمه ای وجود دارد میان این وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، یعنی اگر ذی المقدمه واجب شد مقدمه او هم واجب می شود، یا نه ملازمه ای میان این دو وجود ندارد، این گونه نیست که اگر یالا سلام علیکم اگر ذی المقدمه واجب شد مقدمه هم واجب بشه. پس خلاصه کلام این هست که آیا ملازمه ای داریم یا ملازمه نداریم. ملازمه بین چی؟ ملازمه میان وجوب ذی المقدمه و مقدمه. عمدتاً وقتی بحث میکنن از ملازمه منظور اینه. شهید صدر علیه الرحمه در این تحقیق و حال ملازمه ما ببینید که این ماجیک مینویسه، اگر
این فورد مارکر سرقتی هم سرقت مصروف هست این چنه بیدید شکل کجا آمد غصبیه هم از این مطالب کشت نمیسی باطل بشون توجه نکنید. پس ما یه اصلا که ذل مقدمی داریم، مثل چی؟ مثل فرق برمید به سالات، مثل سلات دل مقدم است، واجب هم هست. چجور واجبی؟ واجب نفس. خب ما گفتیم که وقتی در مرحله جهل، در عنصر جهل و عنصر حکم وقتی مطرح میشه، یعنی مولا میگه اوجب تو سلاته، سلات واجب کردم، این مبتنی بر مرحله شوق و اراده است. خب این صلات پس وقتی واجب نفسیه قطعاً محبوب نفسی هم هست، یعنی شارع دوست داشته، شوق داشته، اراده داشته، میخواسته این کار انجام بشه. پس ذل مقدمه که این توش روشنه، مشکلی نداره، ذل مقدمه هم واجب نفسی است و قبل از اون در واقع که این واجب نفسی است، این هم محبوب نفسی است و هم واجب نفسی است. اما تمام کلام در باب مقدمه است. مثل چی؟ فرق برمید مثل خب در اینجا دو نظر وجود دارد در باب وجود، در باب وجود، در باب مقدمه. برخی میگویند که مقدمه ارنم میان ذل مقدمه و مقدمه ملازمه هست در حتی وجودش. به چه معنا؟ به این معنا که مقدمه هم محبوب است و هم واجب. البته قید دارد محبوب غیری و واجب غیری. ماجیک هم دارد تمام میشه دیگه، ماجیک دوزی به جرسی نشه سار 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 بعد ما خودم تشکر میکنیم اگر دارم این ماجه ما هم شده کرد ما اینقدر انتظار نشد. بگذارید این مقدمه میگن که این مقدمه هم محبوب است و هم واجب، مطابق محبوب غیری واجب غیری. یعنی چی؟ این ملازمه وجود داشته است میان ذل مقدمه و مقدمه. ملازمه سبب شده است که این مقدمه هم همچون ذل مقدمه محبوب بشه، اون طور محبوب غیری، به خاطر خودش نیست، به خاطر غیره، به خاطر غیره. مثل که شما یه پسری رو احترام میذاری به خاطر پدرش، مثلا به خاطر غیره. هم واجب باشد، من هم باز واجب غیری، یعنی وضو واجب باشد از آن جهت که مقدمه صلات است. حالا یه نظر، یه نظر دیگه میگوید که نه، ما واجب غیری بودن رو قبول نداریم، میگیم ملازمه ای نیست میان وجوب نفسی و وجوب غیری، پس وجوب غیری رو انکار میکنن، اما محبوبیت غیری رو انکار نمیکنن. میگه درسته مقدمه واجب بالملازمه واجب نیست، اما بالملازمه محبوب هست،
مورد حب و مورد شوق و مورد اراده هست. من چون این دعوت بحث سه ماه قبل من فقط میخوام یه مرور کرده باشم که الان بفهمیم که بحث چیه امروز. سیدتر علیه الرحمه در همین تحقیق و حال الملازمه در اینجا کتابای بعضی از دوستان درس 74 فرمودید، درس 74 میشه اینایی که اومده درس ها رو شماره گذاشته، درس 74 از نظرتون که در اینجا ایشون آمده همین رو فرموده، یعنی نظر دوم رو گفته، گفته ما ملازمه میان وجوب ذل مقدمه و مقدمه رو قبول نداریم، اما ملازمه میان محبوبیت ذل مقدمه و محبوبیت مقدمه رو قبول داریم. این بیانی بود که ما سه ماه پیش عرض کردیم. خب پس چی؟ تحقیق و حال ملازمه خلاصش میشه تو این دوتا نکته. اولا انکار الملازمه فی مرحله الجعل والحكم، نکته اول انکار الملازمه فی مرحله الجعل. ثانیا قبول الملازمه یا ثبوت الملازمه یا اثبات الملازمه فی مرحله الحب والاراده. این خلاصه این قسمت تحقیق و حال الملازمه است. به چه بیانی؟ به اون بیان که میگم در متن آمده، ایشون میفرمایند که اگر میگید که این وجوب از واجب نفسی ترشح میکند اگر میگوید که این وجوب غیری وجوبی است که ترشح کرده است، سرایت کرده است از واجب نفسی به مقدمه، از ذل مقدمه، از صاحب المقدمه به مقدمه ترشح کرده و سرایت کرده، و این سرایتش هم یک سرایت قهری بوده، قهرن اینطور شده، ما اینو قبول نداریم، معقول نیست. چرا معقول نیست؟ میفرمایم برای که ما داریم در مرحله جعل سخن میگیم، در مرحله جعل و اعتباری امر اختیاری جاعل و معتبر و شارع اینجا در محضور گیر نمیکنه، قهرن انجام نمیشه، دلش بخواد جعل میکنه دلش بخواد جعل نمیکنه، یه امر اختیاری هستش. پس ما به لحظه قهری که قبول نداریم. اما اگر منظورتون از این وجوب غیری وجوبی است که از نمیگید قهری، بلکه میگید به شکل اختیاری از جانب شارع و از جانب مولا جعل شده، خیلی خوب، یه حرف خوبی است، میتونه به نحو اختیاری باشه. اما اگر بخواد به نحو اختیاری باشه، ما دلیل میخواد، ما دلیلی نیاز داریم که اون دلیل به ما بگوید که چنین جعلی صورت گرفته است. بله اگر ما دلیل داشتیم سلام میپذیریم، شما مورد دلیل اقامه بکنید بگید دلیلشه این مصحح جعله، ما میپذیریم. اما اگر دلیل نداشتیم از منظرتون که ما نمیپذیریم و این رو زیر بارش نمیریم. هر محضرتون که این نکته که در حالا دیگه متن رو قبلا خواندیم، فقط خواستم یه اشاره بکنم یادآوری، چون خودتون دوباره مطالعه کن یادتون میاد مطلب. این نکته اول که در واقع انکار ملازمه میان وجوب نفسی و وجوب غیری است. اما نکته دوم که ثبوت الملازمه باشد یا بفرمایید اثبات الملازمه باشد بین حب شیء و حب مقدمه اش، بین اراده شیء و اراده مقدمه اش، یا بفرمید میان حب شی و حب لوازم اون، میان حب شی و حب آثار اون، بالاخره یک موجود عاقل حکیمی که میفهمه حالیش میشه شعور داره میداند که این کار اگر انجام بشه مقدمه ای دارد، پس وقتی خودش رو دوست داره مقدمش هم باید دوست داشته باشه، نمیتونه بگه نه خودش رو بیار اما مقدمش رو نیار بدون مقدمه، این نمیشه، وقتی اون فعل انجام نمی شود الا با وجود مقدمه، پس معنا نداره آثارش و لوازمش و مقدماتش رو برای طبقات اینا رو بپذیره، از قبل باید فکرشو بکنه، یعنی بگوید علارغم همه این آثار و لوازم و مقدمات، حالا چه قبل چه بعد کار ندارم، حالا من میخوام کلیشو گفته باشم، مگر من بحث مقدمه است، با وجود همه این مقدمات من این فعل رو میخوامش، یه وقت اصلا میگه نه این مقدمش نمیارزه، مقدمه بدیه، یعنی چون این فعل داره این مقدمش، پس اصلا از خیرش چی میگذره. به هر حال اگر در مرحله حب و اراده سخن بگویید اینجا حرفی نداریم، میگیم محبوب اوست، ملازمه هست، ملازمه میان حب و اراده است، اون واجب نفسی محبوب نفسی هم هست، اون بالا نوشتیم واجب نفسی محبوب نفسی هم هست، این مقدمه هم میشه محبوب تا محبوب غیری. چرا محبوبه؟ چرا مراده؟ بخواد لعجل امر آخر، لعجل یه چیز دیگری، لذا بهش میگیم غیری. خلاصه تون کلام بودتون تیکه که ما در بحثمون رو سه ماه قبل شما قبل ندارم که بالاخره تمام کردیم. اما حدود الواجب الغیری، حدود الواجب الغیری اب مثلا تون که اینجا را ما اون افتاش رو فکر میکنم فرمون که خوندیم دوست خطش رو اب مثلا تون که و اون اینکه وقتی ما میگیم ملازمه هست، حالا علا کلال قولین، بنابر قول کسانی که میگن هم ملازمه میان حب هست هم میان وجوب، یا نه بنابر قول مختار شهید سعد که میگن نه فقط ملازمه میان حب هست، یعنی این محبوب غیریست اما واجب غیری نیست، مقدمه شهید سعد میگه مقدمه واجب غیری نیست بلکه محبوب غیریست. خیلی خوب، علا کلال قولین، اینی که شما میگید که حب یا هم حب و هم وجوب اینها از ذل مقدمه میاد سراغ مقدمه، اینی که شما میفرمایید آیا هر مقدمه یا فقط مقدمه موصله، مقدمه که منجر به فعل بشود ما رو برساند به فعل، کدوم مقدمه؟ یعنی طبیعی المقدمه، کلی المقدمه، اما از این که موصله باشد یا غیر موصله، این آیا مراد شماست؟ مثلا فرض کنید که حج، سفر نسبت به حج مقدم است، آیا نفس سفر اینجا محبوبه و یا مثلا واجبه، یا نه سفری که منجر به حج بشود، خب ایام ما شهیدی میبونیم ادهی هم جمعیتی بنده خدا در مسجد الحرام اونجا کشته شدن، اصلا نشد اعمال حج نتونستم انجام بدم، بنده خدا عرض مثلا کنم که خیلی حادثه خواستم میگم عجیبی، ولی نه عجیب نیست، از این سعودی ها چی عجیب نیست، ولی خب مثلا چیم که دلخراش ولی هست، خیلی ناجور هست و اینقدر اینها دچار بلاهت هستن در ایام حج، اون جمعیت عظیم، حالا برفرض اگر شما کار عمرانی هم میخواید بکنید در غیر از ایام حج، خدا این همه وقت بهتون داده، 12 ماه هست عدت الشهور عند الله 12 شهر، اگر تقویم ندارید قرآن بخونید، در مصدرتون که اگر قرآن نمیخونید تقویم داشته باشید، در مصدرتون که بله بس نه مانعت الخلق، در مصدرتون که به هر تقدیر 12 ماه، خب 11 ماه دیگه کار عمرانی میکنید، این یک ماه رو جمع بکنید دستاتون چی بازی در قرآن، از زشت این تو دنیا بده اصلا حالت بدی ایجاد کنند. بگذاریم بر تقدیر آیا مقدمه طبیعی و مقدمه اهم از موصله و غیر موصله یا فقط موصله؟ شهید صد بیان میکنن که چه بسا تحقیق حال در این مورد مبتنی بر یک نکته ای باشد و اون نکته این است که ما ببینیم که ملاک و معیار و غرض شارع از واجب غیری چیست. البته ایشون همش هی میگه واجب غیری واجب غیری واجب غیری، دیگه این رو مسامحه در تعبیر شما بگیرید، چون واجب غیری بودن بنابر اون دیدگاه اولی بود، بنابر دیدگاه خودشون باید بگن محبوب غیری، باید بگن محبوب غیری، میگن واجب غیری که عام از واجب غیری و محبوب غیری دیگه، حالا میخوان خلاصه کردشون عبارت رو. بگذارید ببینیم غرض از اون واجب غیری یا بفرمایید محبوب غیری، حالا بر هر نظری که باشد غرض از اون چیست؟ غرض از او چیست؟ ارجان تاستون که یه وقت از غرض از او عنوان تمکنه، یعنی امکان یافتن برای انجام واجب نفسی. اگر شما سفر بکنید به سمت سرزمین مثلا وحی، به سمت مکه، به سمت حرم، اونجا سفر بکنید، شما تمکن پیدا میکنید، یعنی امکان پیدا میکنید، ممکن میشود براتون که حج رو انجام بدید. در یک زمان خاصی اگر سفر بکنید، امکان انجام حج برای شما میسر میشه. اما از این که حج از شما واقع بشود یا واقع نشود، چون تمکن اهم از وقوع است. اگر غرض از مقدمه این باشد، صرف تمکن و امکانیابی، صرف امکانیافتن این باشه، اگر چنین چیزی باشد، خب این غرض حاصل می شود با طبیعی مقدمه، خود مقدمه، با صرف نظر از این که این مقدمه موصله است یا غیر موصله، این رو حاصل میکنه، این غرض رو برای ما حاصل میکنه. لازم نیست لزوما این مقدمه مقدمه موصله باشد، حتی غیر موصله هم این امکان رو برای ما فراهم میکنه. دیگه این که شما اون کار رو انجام میدهی، مثلا حج رو انجام میدهی یا انجام نمیدهی، اون دیگه با خودته، اما لااقل مقدمه رو شما، اون غرض از مقدمه رو شما تحصیل کردید. اما یه وقت شما میگید نه، ما با طبیعی المقدمه که کار نداریم، که مولا که نمیخواست ما سفر رفته باشیم، مثلا سیاحت کرده باشیم، یک مثلا چی باشه، روایت هست که سافر و تصح، روایت اینطور هستش، سافر و تصح که مسافرت برید مثلا صحت بدن پیدا بکنید، مثلا همسال از سو محله بودیم سافر و تصح این هم دارید. بله هم منظرتون که این تشکیک من نبود که این معنا نداریم، من تا عبارتش شک داشتم، بگم بله داریم که سفر برید مثلا شما شاید هم سافر و تصح، عرض منظرتون که بگم همین معنا رو که قطعا داریم، عرض هم منظرتون که به هر تقدیر مولا نمیخواست ما صرفا سفری رفته باشیم، نه، آن سفری که منجر شود و منتهی شود و موصل باشد، ما را برساند به نتیجه، منتج باشه، از سفر المنتج، یا بفرمایید المقدمه المنتجه، یا به تعبیر آقایون المقدمه الموصله، فرق نمی‌کنه، المقدمه المنتجه یا المقدمه الموصله یا المقدمه المنتهیه الی ذی المقدمه الی صاحب المقدمه، این مقدمه مهمه، این مقدمه مد نظر هست، غرض هست، نه هر مقدمه ای و به هر نحوی. اگر اینطور شد، طبعا ثابت می شود که مقدمه موصله مد نظر هست. خب در اینجا دو نظر وجود دارد، دو علم رو به عنوان صاحب نظر مطرح می کنن و میگن پیرو اینها هم جماعتی هستند. یکی صاحب الکفایه است که قائل به همین است که بفرمایید که از محضرتون که طبیعی المقدمه غرضه، یعنی تمکن غرضه، وقتی تمکن غرض بود با طبیعی المقدمه حاصل میشه، صاحب الکفایه این نظر رو دارد و جماعتی هم نظر او رو تبعیت کرد. در مقابل این نظر، نظر صاحب الفصول است که ایشون میگه نه، فقط مقدمه موصله مد نظر داره، یعنی غرض تحصیل واجب نفسی است، وقوع واجب نفسی است، و لذا فقط مقدمه موصله میتونه مد نظر باشه. بگذارید دو سخط رو بخونیم بعد بازتی کنیم. حدود الواجب الغیری و فی حال تسلیم بالواجب الغیری، اگر ما واجب غیری رو پذیرفتیم، فی مرحلت الجعل و الحب معن، بگیم هم در مرحله جعل و هم در مرحله حب، او فی احد المرحلتین علی الاقل، یا در یکی از دو مرحله که منظور همون مرحله حب باشد، که عرض کردیم اگر ما گفتیم فقط در مرحله حب ملازمه رو پذیرفتیم، عرض محضرتون که این باید بگیم که این محبوب غیری است، نه واجب غیری، لذا در حقیقت باید بگیم و فی حالت تسلیم بالملازمه، نه بالواجب غیری. حالا نمیخوام که
خدا نکرد عبارتشون تغییر بده، خب به نظر میرسد که اینطور دقیق تر بود. میگفتیم و فی حالت تسلیم بالملازمه، ما وقتی تسلیم ملازمه رو پذیرفتیم یا ملازمه در مرحله جعل و حب با هم دیگه یا ملازمه فقط در یکی از دو مرحله، اینطور گمان میکنم عبارت بهتر بود. حالا با شما یه تعاملی بفرمایید، شاید بگید که نه همین عبارت آقای سعد بهتر هستش. بگذاریم از منظرتون که خب یقع الکلام، کلام واقع میشود فی ان متعلق الوجوب الغیری، کلام واقع میشود در اینکه متعلق وجوب غیری، باز میتونید اضافه کنید ابل حب الغیری، یعنی یقع الکلام فی ان متعلق الوجوب الغیری ابل حب الغیری. از منظرتون که کلام واقع می‌شود در اینکه متعلق وجوب غیری یا حب غیری، هل هو الحصة الموصلة من المقدمة او طبيعي المقدمة. در تیات و در لابدای عبارات حلقه ثالثه به شکل خاص، یعنی این کم دقتی ها رو در حلقه اولا و ثانیه ما کمتر داریم، در حلقه ثالثه یه مقدار کم دقتی آیه حد بیشتر شده، یعنی خیلی از جهات آدم برمی‌خورد با عباراتی که خود ایشون یک مبنای رو میسازه بالا میبره، بعد در ادامه بحث میگه یادش میره و بعد یه جوری بحث میکنه که انگار یعنی قاطی میشه. بالاخره شما که تأسیس اصطلاح میکنی، جعل اصطلاح میکنی یا نه مبنایی رو ایجاد میکنی، باید حواست باشه، همین ملتزم باشی به اون نظر، نه اینکه واسه خودت فراموش بکنی، گرایش به نظر دیگران پیدا بکنی. این میگم در حلقه اولا و ثانیه من الان حضور ذهن ندارم، شاید خیلی کم باشه، اما در حلقه ثالثه ما زیادتر میبینیم که ایشون این تسامح رو دارد، یعنی نمیدونم تعمدی صداشون غفلت میشه، به نظر میاد غفلتی هست. حالا اگر بخوایم مثلا چیکار کنیم، نمیدونم غفلت به نظر میاد. از منظرتون که خب هل هو الحصه الموصله من المقدمه او طبيعي المقدمه، کدام است؟ آن حصه موصله از مقدمه است، فقط مقدمه ای که منتج باشد و موصله باشد، یا نه صرف المقدمه هم از اینکه موصله باشد یا موصله نباشد. قد يقال بأن المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري. گفته شده است که این مسئله مبتنی بر این است که ما ابتداعا بیان ملاک و غرض از واجب غیری رو مشخص کنیم. فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي. اگر غرض عبارت باشد از تمکن، تمکن نسبت به واجب نفسی، یعنی امکانیابی، امکان یافتن برای اتیان واجب نفسی، بنویسید و تمکنو اعم من الوقوع، و تمکنو اعم من الوقوع، و تمکنو اعم من الوقوع، ای سواء وقع الواجب النفسی، سواء وقع الواجب النفسی ام لم یقع، سواء وقع الواجب النفسی ام لم یقع یا او لم یقع. از منظرتون که برحال خب اگر اینطور شد، عنوان تمکن رو ما صرف این که شما میتونی حج رو انجام بدی همین کافیست، دیگه بعدش انجام دادی یا ندادی این دیگه ربطی ندارد، این مهم نیست. اگر اینطور شد فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمه، این غرض حاصل میشد با طبیعی مقدمه، چیز زائدم نمیخوام. ولا یختصو، یعنی ولا یختصو هذا الغرض بالحصه الموصله، این غرض اختصاصی به حصه موصله ندارد. فيتعين ان يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي ايضا. این متعین میگردد که عرض منظرتون که وجوب غیری به تبع غرضش تعلق داشته باشد به طبیعی، همچنین عرض منظرتون که وجوب غیری هم به طبیعی خورده. اما و امکان الغرض حصول الواجب نفسی، اگر غرض حصول واجب نفسی باشه، ای وقوعه و تحققه، در واقع اگر غرض حصول وقوع و تحقق واجب نفسی باشد، این غرض است، یعنی ما نتیجه گرا میشویم، نتیجه گرا میشویم، نه به قول تعبیر قانون وظیفه گرا، نتیجه گرا، نه ما با نتیجه کار داریم، هر مقدمه که بر ما محبوب نیست که مقدمه که ما رو برسانه، اما اگر این شد فهو یختص بالمقدمه الموصله، این اختصاص مقدمه منتجه و موصله پیدا می کند. و یخط حین اذن اختصاص الوجوب بها ایضا تبعا للغرض الذي كان بهذا المقدار. اما مثلا که ثابت می شود در این هنگام اختصاص وجود به ها یعنی به این مقدمه موصله همچنین طبعا للغرض، این به تبع غرض، کدوم غرض؟ اون غرضی که عرض کردیم الذی کان بهذا المقدار، اون غرضی که او هم به همین معنی بود، او هم همین محدوده رو داشت، همین چارچوب رو داشت، هر بار داشتون که او هم به دنبال این مقدار بود. خب و فی المسئله قولا، بله نه اینو من اضافه کردم، من بچه متن من که هست خودم اضافه کردم. بله و فی المسئله قولان، در این مسئله دو قول وجود دارد. فقط ذهب صاحب الکفایه و جماعتون الى الاول، صاحب الکفایه علیه الرحمه و جمعی اینها نظر اول رو گفتن، گفتن غرض تمکن است و طبیعی المقدمه این حاصل می کند این غرض را. و ذهب صاحب الفصول و جماعتون الى الثانی، در مقابل صاحب الفصول و باز جمعی از بزرگان اینا نظرشون نزدش که نخیر، غرض از نظرتون که حصول واجب نفسی است، وقوع واجب نفسی است و این هم نمیشود مگر با مقدمه موصله. خیلی خوب، اما هر دو گروه آمدن برهان اقامه کرده اند بر ادعای مطلوب خودشون، منتها در حقیقت این برهانی است بر ابطال نظر مقابل. آمدن گفتن آقا اگر نظر دومی رو بخوایم، نظر دیگری بخوایم بپذیریم، این محذور داره، اشکال داره و نمیشه پذیرفت. خب اول منظرتون که صاحب الکفایه و کسانی که تو همین دسته قرار میگیرند میگوین که اینها میگن که اگر وجوب غیری بخواهد فقط و فقط به مقدمه موصله و مقدمه منتجه یا بفرمایید به حصه موصله از مقدمه تعلق بگیرد، نه به مطلق مقدمه، نه به طبیعی مقدمه، یه اشکالی بیش میاد. اشکالش چیه؟ اشکالش این میشود که خب ما میگیم چی؟ میگیم این کدام مقدمه است؟ مقدمه ای که ذل مقدمه را به دنبالش دارد. پس ذل مقدمه خودش اومده قیدی شده است در متعلق وجوب غیری، چون هر مقدمه ای که نیست، مقدمه ای که به دنبال خودش در پی خودش ذل مقدمه را دارد. پس خود ذل مقدمه یعنی اون واجب نفسی، خود صلات، خود یعنی وضوعی که ما رو به صلات برسونه، خود صلات هم اومده قید وضوش قرار گرفته. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خود صلات آمده قید در وضوع قرار گرفته و ما میدانیم که قید مقدم بر ارماستون که مقید هستش. پس اینجا در حقیقت آمده صلات شده، یعنی واجب نفسی شده مقدم بر واجب غیری. ببینید ما واجب غیری باید بیاد تا واجب نفسی بیاد، این نه چیز شده، واجب نفسی رفته قبل از واجب غیری قرار گرفته. ولذا گفتن این نمیشه، این نمیشه، این نفس مثلا نشده هست. در حقیقت واجب نفسی خودش به واجب غیری تبدیل شده، واجب نفسی به واجب غیری تبدیل شده است. خب و یمکن ان یبرهن علی الاول، قول اول رو ما میتونیم اینطوری برهانی بکنیم که فان الوجوب الغیریه لو کان متعلقا بالحصه الموصله الى الواجب النفسی خاصه، اگر این وجوب غیری تعلق داشته باشد به حصه موصله و آن مقدمه این که ما را میرساند به واجب نفسی به شکل خاص، لازمه اگر اون الواجب نفسی قیدن فی متعلق الوجوب الغیری، لازم میاد که خود همین واجب نفسی خودش قید باشد در متعلق وجوب غیری. چون هر وجوب غیری که ما نمیخواییم وجوب غیری که ما را به وجوب نفسی برساند میخواییم. خب والقیدو مقدمتون للمقید، قاعده این است که قید تقدم دارد بر مقید. و هادا یؤدی الى ان یصبح واجب نفسی و مقدمتن للواجب الغیری، این منجر می شود به اینکه واجب نفسی خودش مقدمه یه واجب غیری باشه. یعنی چی؟ یعنی واجب نفسی بشه واجب غیری، در حقیقت اینطور میشه. وقتی شد مقدمه او، یعنی این واجب نفسی میشه میشه واجب غیری واجب غیری، اینطور میشه، میشه واجب غیری واجب غیری. عرض مثلتون که به این تصمیم و این خلاف فرضه. فرض این است که این واجب نفسی است و نه واجب غیری. خب این بیان گروه اول. اما بیان گروه دوم، بیان گروه دوم این هست که عرض مثلتون که ما قبول نداریم که آنچه که غرض باشد از مقدمه صرف امکان پیدا کردن برای انجام واجب باشد. صرف امکان یافتن رو ما قبول نداریم، بلکه آن چیزی که غرض است از مثلتون که واجب نفسی، عذرم غرض است از واجب غیری یا بفهمید از مقدمه، زیر مقدمه است و اساسا یه امریست که عقلا هم وجدانا هم میشه فهمید. اون که مولا چه جور سفری از ما میخواد؟ صرف سفر که از ما نمیخواد، اون طرف هم میتونه بگه وجدان خلاف نیست. وجدان خیلی سعه داره دیگه، هر کسی میگه وجدان این اسم هم میگه. بگذار اگر مثلا تو چه جور مقدمه ای رو از ما میخواد؟ مقدمه ای میخواد که منتج به نتیجه برسه بشود، ما رو به ذل مقدمه برسانه، نه هر مقدمه ای. به حالت خیلی مولای اوپن و خیلی مثلا لارج و خیلی مثلا نگاه خیلی وسیع و برو هر جور. نه، این که نیستش که یه مقدمه خاصی رو از ما مد نظرش هست. عرض مثلتون که بعد اینطور میگن، میگن ببینید منظورتون از این تمکن، این تمکن که غرض است از مقدمه، منظورتون چیه؟ اگر بگید غرض نفسیه، یعنی به خودی خود این امکان یافتن مطلوب مولا بوده، به خودی خود امکان یافتن برای نماز یا امکان یافتن برای حج، این تمکن نسبت به حج و نماز و حالا هرچی متعلقش حج باشه، این خود این تمکن مورد توجه مولا بوده، غرض مولا به اون تعلق گرفته، میخواستتش این بود. دقت میکنی این غرض نفسی بود. این وجدانن و ضرورتن و بداهتن باطله، قطعا این بود. مولا صرف این رو نمیخواست، مولا از ما سفر رو میخواد که ما به دنبالش حج انجام بدیم. چرا؟ چون مطلوب نفسی او چیز حجه. گم نکنیم مطلب رو، گیج نشیم، مطلوب نفسی حجه، محبوب نفسی حجه، واجب نفسی حجه، سفر فقط سفری که من به اونجا برسونه محبوبه، لا غیر. هر منظرتون که خیلی خوب. پس این که نمیشود، این باطل است. بعد ایشون میگن که مضافن بر این که اینجا خلف هم لازم میاد، میگم خلف به چه بیانی؟ میگن ببینیم خلف به این بیان که اگر ما اینطور گفتیم، این سفر که من انجام میدهم برای حج، خب در هر صورت، یعنی چه من حج انجام بدهم چه ندهم، تمکن رو بر من ایجاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی در هر صورت موصل است. قبلا موصل رو ما معنا میکردیم موصل الی واجب نفسی. چرا؟ چون میگفتیم غرض از مقدمه حصول واجب نفسی است. حالا گفتیم نه، غرض از مقدمه حصول واجب نفسی نیست، بلکه فقط ممکن شدن واجب نفسی است. خب این سفر در هر صورت، چه من حج انجام بدهم چه ندهم، در هر صورت امکان رو برام فراهم میکنه. پس همیشه موصل الی غرضه، همیشه موصل الی این تمکن هستش، این همواره موصل است. و این خلف فرض شماست، فرض شما، فرض اون دقیق کسی که فرض، فرض شما جایی بود که این گاهی موصله باشد گاهی موصله نباشد. اما این کسی همیشه موصله شد که، این که همیشه موصله شد که. پس اینجا عرض مذارتون که در حقیقت شما، ما در این جایی رو فرض میکنیم که بتوانیم مقدمه را از اون غرض نفسی جدا بکنیم، منحازن و مستقلن و منفکن لحاظ بکنیم، اما اینجا قابل لحاظ نیست. اینا همیشه با هم دیگه چسبیدن، همیشه با هم دیگه هستن. پس طبعا این از نظرتون که نمیشه. میفرمان و یمکن ان یبرهن علی الثانی و ان غرض الوجوب الغیری لیس هو التمکن. غرض از وجوب غیری این تمکن نمیتونه باشه. چرا؟ پس چه چیزی باید باشد؟ بل نفس و حصول الواجب الغیری، واجب نفسی، این خود همون حصول واجب نفسی باید غرض باشه. حالا چرا؟ لأن دعوا ان الغرض هو التمکن ان اريد بها، یعنی بها یعنی به هذه الدعوه، برای اینکه این ادعا کنیم که غرض آن غرض از عرض و مقدمه تمکن است، اگر منظور شما از این دعوا و از این ادعا این است که ان التمکن غرض نفسی، اگر میخواهید بگید این تمکن غرض نفسی است، فهو باطل بداهتا و ضرورتا و حالا وجدانا، حالا شما خواهد شما بگید وجدان اینطور حکم میکند که شارع مقدس صرف سفر رو از منظرتون که به جهتی که امکان حج فراهم میکند رو دوست نداره، بلکه سفری که حج ایجاد بکند دوست داره. این یک. دو این که و خلف ایضا، این خلفه، میگیم این خلف رو یعنی خلاف فرض، منظور اینه خلاف فرض، این خلف و خلاف فرض توضیح بدید. میفرمان لأنه یجعل المقدمت موصلتن دائما، این فرض مقدمه را همواره و همیشه موصله قرار میدهد. چرا؟ لعدم انفکاکها، یعنی لعدم انفکاک المقدمه، برای اینکه این مقدمه منفک نیست عن التمکن الذي هو غرض نفسی. عرض مثلتون که این در هیچ حال از تمکن منفک نیست. بله مگر اینکه سفر نروید، اما اگر شما سفر رو برید حتما تمکن رو پیدا میکنید و تمکنم اگر شد غرض نفسی شما، پس همیشه این مقدمه شما رو میرساند به اون غرضی که ازش بوده است. ما اننا نتکلم، اننا یعنی حالا ما یا بالاخره اون کسی که دارد این بحث رو مطرح میکند، ما انهم یا اننا نتکلم عن المقدمه التي تنفک خارجا عن الغرض النفسي، ما داریم از یه مقدمه بحث میکنیم که گاهی موصله است و گاهی موصله نیست. این تنفک عن الغرض النفسي منظور اینه، یعنی قد از منظرتون که تکون موصله و قد تکون از منظرتون که غیر موصله، یا وقت لا تکون موصله از منظرتون که به این بیان. خب پس این تا اینجای قصه که منظور اگر مراد شما از تمکن غرض نفسی باشه. اما اگر بگید نه منظور ما از تمکن همون غرض غیریه، حتی حالا همون نگنی همون آخرش باید بگید، بلکه منظور ما از تمکن آخر قصه رو شما نگید، منظور ما از تمکن غرض غیریست نه غرض نفسی. میگیم خیلی خوب، خیلی خوب، قانون داریم که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. بالاخره اگر یه غیری یه نفسی میخواد، یه نفسی میخواد، غرض غیریه، خیلی خوب، این غرض غیری ما رو میخواد به یه چیزی برسونه دیگه، نفسیش کدومه؟ ما دنبال اون نفسیه میگردیم از مثلتون که، و اگر اینطور شد هیچ مشکلی ندارد و ما میگیم غرض نفسی از این غرض غیری، غرض نفسی از این تمکن همون حصول واجب نفسی است و همون مطلبی که ما میخواهیم ثابت میشود. اما اگر شما این رو نپذیرید تسلسل لازم میاد، اگر نپذیرید این رو تسلسل همین یعنی هی کش بدام و ادامه بدام میکنن. میفرمایند که و این اورید بها، یعنی به هذه الدعوه، اگر مراد شما از این ادعا و این دعوایی که مطرح کردید ان تمکن غرض غیری، تمکن غرض غیری است، فهو بدوره طریق الى غرض نفسی لا محاله، از مثلتون که این هم به نوبه خود یک طریقی است به یک غرض نفسی به صورت ناچار و حتما لا محاله. خب اذ زیرا که وراء کل غرض غیری غرض نفسی، برای اینکه در وراء در پشت هر غرض غیری یک غرض نفسی قرار گرفته است، از منظورتون که این شبیه همونه که میگن در پشت هر مرد موفق یک زن قرار لأن کل ما بالعرض لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. حالا بالعرض شما بالغیر هم میتونید جاش بذارید، بعدم درست هست بگید لأن كل ما بالغیر لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. عرض محضرتون که خب فإن كان الغرض النفسي منه، يعني من التمكن، اگر غرض نفسی از تمکن حصول، بله واجب نفسی تحصیل و وقوع واجب نفسی باشد، ثبت ان هذا هو الغرض الاساسی من الواجبات الغیریه، ثابت می شود که هذا یعنی حصول الواجب نفسی، این حصول واجب نفسی اون غرض اساسی از واجبات غیریه است. و الا، و الا یعنی چی نیست؟ ای لم یکن حصول الواجب نفسی هو الغرض الاساسی، حتی واضح است لم یکن حصول الواجب نفسی هو الغرض الاساسی، اگر این نباشد تسلسل الکلام تسلسل لازم یاد حتی یعود الی، این تسلسل پیدا می کند تا الی هاش مخارد به همون حصول الواجب نفسی، تا برگردد دوباره به همون عرض محضرتون که حصول واجب نفسی لا محاله، به خاطر همون قاعده کل ما بالغیر یا ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. خب خلاصة الكلام، فالصحیح اذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ما بگیم وجوب اختصاص به حصه موصله پیدا میکنن. شاید سر میگن خب اما اشکال امثال آخوندم سر جای خودش محفوظه، اشکال اونها رو چطور حل بکنیم؟ ایشون میگن فالصحیح اذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولکن این در واقع جواب آی آخوند و عرض محضرتون که پیروان ایشون هستش، ولیکن لا به معنا اخذ الواجب نفسی قیدن فی متعلق الوجوب الغیری. حالا دیگه انصافش با شما که ببینید واقعا این جواب آخوند هست یا نیست، عرض محضرتون که یا به نوعی پذیرش کلام آخوند، عرض محضرتون که ولیکن لا به معنا اخذ الواجب نفسی قیدن فی متعلق الوجوب الغیری، این نه به این شکل ما بیاییم واجب نفسی رو قید در متعلق وجوب غیری بگیریم که اون محضوری که آخون گفت پیش بیاد، کما توهم فی البرهان علی القول الاول، همچنان که این موضوع توهم شد در برهانی که بر قول اول اقامه شد، بل به معنا، بل به این معنا، بلکه به این معنا ان الوجوب الغیری متعلق به مجموعة المقدمات، وجوب غیری تعلق گرفته است به مجموعه ای از مقدمات، التی متا ما وجدت کان وجود الواجب بعدها مضمونا، هر وقت اون مقدم بعدها هر وقت این بعد مقدم هر وقت اون مقدمات پیدا بشوند وجود واجب بعد از اون مجموعه مقدمات مضمونه. من یه توضیح عرض کنم، این نظیر شرط متأخر میماند. چون در شرط متأخر چی می‌فرمودید؟ خاطر مبارکتون هستش. می‌فرمودید که فرض بفرمایید که این خانومی که غسل برش واجبه، غسل برش واجبه، غسل استحاضه مثلا برش واجب هست. این خانوم می‌گفتید که روزه روز شنبه این رو واجب کردم بر تو، اوجب تو صیام یوم سبت مثلا، به شرط این که شما چیکار کنی؟ شبش، یعنی شب یک شنبه البته، یعنی بعد از غروب شنبه بری غسل انجام بدی. البته این علاوه بر اینکه شما شرط متأخر قبول داشته باشید، ها قبول با بعضی که قبول ندارن مثلا، میدونید بعضی آقایون شرط متأخر قبول ندارن، تو به نوع دیگه بحث می‌کنن، اما حالا اگر قبول بشه به رحم شرط متأخر، میگید چی؟ میگید آقا روزه خانم که شما مثلا دچار استحاضه هستید، شما روزه روز شنبه در صورتی در شما واجب شد که بعد از این روزه تمام شد و شب رسید، یعنی شب یک شنبه بری و غسل بکن. مثال دیگر در عقد فضولی، در عقد فضولی خب بگیم آقا این عقد در صورتی صحیحاً واقع شده و نافذه و باید جاری بشود، یعنی به اجرا در بیاد، عرض محضرتون که اون اذن یا اجازه بعدی از طرف مالک و صاحب حقیقی بیاد، در نحوه شرط متأخر میگم این مبنایی است، برای مبنایی که حالا ما این رو قبل میشوشیم، اینم شایسته میخوام بگن اینطوری است، یعنی انگاری شارع اینطور گفته، گفته اوجب تو بنابر کسایی که واجب غیری رو قبول داشته باشن، حالا بنابر مبنای خود ایشون که محبوب غیری قبول دارد نه واجب غیری، بگوید احببتو احببتو، یا بنابر نظر اونو بگه اوجبتو. شارع بگوید اوجبتو او احببتو هذه المقدمه على تقدیرن، به نحوه همچنین معلق و مشروط، احبب تو هذه المقدمه، یا بفرمایید اوجب تو هذه المقدمه على تقدیرن، بنابر این تقدیر که شما از محضرتون که برسی به اون نتیجه، من در این صورت این روزش دارم، اما اگر نرسیدی بعدن کشف می شود که من از اولم دوست نداشتم. مثل اون غسل، اون خانم که دچار استحاضه است، اگر اون غسل انجام نداد نشون میده که اصلا روزم بر اون واجب نبوده. مثل عقد فضولی که اگر اجازه نیامد، اجازه مالک نیامد، نشون میده این عقد از اولم چی؟ باطل بوده. مثلا برام کاشفیت بگیم از اصلم کشف می شود که این باطل بوده. یه همچین بیانی رو اینجا دارن ایشون. ساعت چند الان؟ 7 و 5 دقیقه. میخواد این تیکه بعدشون، چون واقعا ساده است این تیکه بعدشون، واقعا هیچی نداره، از مثلا این تیکه بعدشون بخونیم که طبق کتاب شما جلو رفته باشیم درستشو. حتی ما مقید این کتاب نیستیم، من نمیدونم این آیه که این کتاب نوشته خیلی ظاهرا سعه نگاه داشته، میشه این درسش هم بعضی درسش واقعا تموم نمیشه، بعضی درسش حداقل 2 جلسه و 3 جلسه لازم داره طبق بیان ما. ارمان چی؟ با حالا هر کس بوده ما کار نداریم، هر کس بوده جا دعوا درست نکنی شو. اما مشاکل تطبیقیه، خب مشاکل تطبیقیش چیه؟ آیان بیارن چند صفحه قبل رو، من دیگه ارجاع به حافظه شما نکردم چون این از محالات عادی است که شما یادتون باشه، و از مثلتون که چند صفحه قبل خصائص الوجوب الغیری، خصائص الوجوب الغیری، البته اینکه بفهم از محالاته چون بله قیاس به نفس کردم، چون خود هم یادم نبود خوندم رو یعنی چه کجا رو میگه برگشتم. بله خصائص الوجوب الغیری، در اون خصائص الوجوب الغیری 4 خصلت 4 ویژگی ذکر کرده بود. اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا. اولنش چی بود؟ این که وجوب غیری صلاحیت برای تحریک مستقل ندارد، خودش نمیتوند محرکیت مستقل داشته باشه. ثانیانش چی بود؟ این بود که وجوب غیری، امتثال وجوب غیری نمیتواند موضوع مستقلی برای ثواب باشه. شما میگن وجوب غیری انجام میدن خودش به خودی خود ثواب داشته، این نمیتونه باشه. ثالثنش، حالا بگذاریم چون نیازش نداریم، رابعا این که وجوب غیری فقط میتونه توسلی باشه، احسنتم، فقط میتونه توسلی باشه نه تعبدی، یعنی قصد قربت درش معنا نداره. حالا مشاکل تطبیقی چیه؟ مشاکل تطبیقی این است که آقا ما درست اون خصائص رو گفتیم، اما ما مواردی داریم که لااقل با حالت ثانیه و حالت رابعه در تنافی قرار میگیره، یعنی حالاتی داریم که خود مقدمه است دیگه، به خودی خود ثواب برش مترتب میشه. ما گفتیم چه ثواب نمیشه بهش مترتب، اینجا ثواب برش مترتب میشه. و بعد حالاتی داریم که ما گفتیم مقدمه فقط میتونه توسلی باشد نه تعبدی، اما ما برخورد میکنیم با حالاتی که مقدمه تعبدیه، یعنی چه قصد قربت میشه برش کرد، مثل وضو، مثلا وضو، وضو خودش قصد قربت داره، مگه مقدمه نیست؟ اگر مقدمه است دیگه قصد قربت معنا نداره دیگه، فقط بد انجامش میده که به نماز برسی. دقت میکنید؟ میخوام این رو اینجا بحث بکنم. خیلی مطلب مسئله ساده و روانی هستش، نکته خاصی ندارد. میفهمند استعرضنا فی ما سبق 4 خصائص و حالات للوجوب الغیری، پیش از این ما 4 خصوصیت و 4 حالت برای وجوب غیری ذکر کردیم. و تنفس ثانیت منها علا ان امتثال الوجوب الغیری لا یستتبع ثوابا. دومیش چی بود؟ منها یعنی من تلک الخصائص، من تلک الخصائص از جمله اون خصائص. دومیش به ما میگفت که وجوب امتثال وجوب غیری ثواب به دنبال ندارد. و تنص رابعت منها، چهارمیش چی میگفت؟ چهارمی میگفت که و تنص رابعت منها علا ان الواجب الغیری توسلی لا تعبدی تبسطوری تعبدی نیست، یعنی چه قصد قربت ندارم. و قد لوحظ، اما ملاحظه می شود گاهی، انما ثبت من ترتب الثواب على جمله من المقدمات کما دلت علیه روایات. هر مثلتون که ما میبینیم که تعدادی از مقدمات اینها برشون ثواب مترتب میشه همچنان که در روایات آمده است. مثلا شما روایات در کامل زیارات، حالا کامل زیارات بعضی ها خدشه میکنند در سندش و مرمان خویی در یه دوره خدشه کرده در دوره پذیرفته کار ندارم، اما حالا در کامل زیارات شما ثوابهای زیارت امام حسین ببینید، بعد ثوابهای حرکت به سمت زیارت امام حسین در هر قدمی که برمیداری، نم چقدر هزار، نم حج مقبول چی؟ بلا خود اینا مشهد شبهاتی است بعضی از کنید که خب وقتی حج مقبوله، هر قدمش حج مقبوله ها، حج مقبول نه حج، حج مقبوله، خب ما خودمون حج بدیم معلومه قبول بشه، اما این حج مقبوله و هزار تاش بده هر قدم، خب دیگه اصلا چرا حج بدیم؟ هر نظرتون که و همینجا یه قدم می‌ذاریم به سمت کربلا یه حج مقبول میشه. بگذاریم بعد تقدیر این هر قدمش دارای این ویژگی هاست. بعد فرمودن که هر نظرتون که افضل الاعمال احمزها، ببین افضل الاعمال احمزها رو چجوری معنی می‌کنن؟ چجوری معنی می‌کنن؟ اینطور معنی میکنن کاری که مقدمات سخت‌تر باشه تا شما انجامش بدین با مشقت بیشتری مواجه بشی. مثلا فرض کن حتی ممکنه خود امتثال امرم سخت باشه، اما مثلا ناظر به مقدماتشه که مقدمات سنگین و سختی رو طی میکنه تا بهش برسی. خیلی خوب، ما این رو دیدیم. ینافی الحاله الثانیه للوجوب الغیری، اینا منافات دارن به حالت دوم از وجوب غیری که بیان شد در اون ضمن اون چهار حالت. و انما ثبت من عبادیت الوضوء و الغسل و تیمم و اعتبار قصد القربت فیها، و آنچه که ثابت می شود از این که وضوء و غسل و تیمم که اینا خودشون مقدمه نماز هستن، مثلا اینها خودشون جنبه عبادیت دارن و قصد قربت فیها یعنی فی هذه الامور معتبر است. ینافی الحالت الرابعه له، حالت چهارم این بود که اینها توسلی هستند تعبد. و جواب چیست؟ جواب این هست که درست هست که اینا واجب غیری هست، ما هم حرفی نداریم، راست میگید شما، عرض محضرتون که واجب غیری امتثالش از آن حیث که امتثال واجب غیری ثوابی نداره، اما اگر گفتیم واجب غیری من امتثال میکنم از آن جهت که شروع کرده ام در مقدمات و شروع کرده ام در امتثال واجب نفسی، از این جهت که میتونه بهش تعلق بگیره ثواب. بله واجب غیری به خودی خود و از آن حیث که واجب غیری است امتثالش هم از آن جهت که امتثال واجب غیری باشد ثوابی ندارد، اما از آن جهت که بالاخره شروع در امتثال واجب نفسی است، بالاخره شما باید به واجب نفسی برسید، باید از این مسیر عبور بکنید، باید این مقدمه رو طی بکنید، از این جهت میتوانیم بگوییم که در صورتی که با این نیت است و با این قصد است که او بخواهد برسد به واجب نفسی، از این حیث بگوییم که ثواب برش مترتب میشه. عرض مثلتون که پس اون قدم هایی هم که ما به سمت کربلا برمیداریم اون قدم ها دارای ثواب است، نه از آن جهت که قدم زده ایم، بلکه از آن جهت است که اینها شروعی هستند برای امتثال اون امر نفسی، نه اینکه به خودی خود یه امر غیری رو انجام میدهیم. حالا به تأملی هم بکنید باز این جواب به دلتون میشست یا نه، بگذاریم. ولی جواب اما فیما یتصلو بالحالت ثانیه، اون چه که مربوط حالت دوم میشه، فهو انها تنفی استدفاع امتثال الوجوب الغیری، حالت دوم میامد نفی میکرد در پیداشتن امتثال وجوب غیری به ما هو امتثال له، از آن جهت که این امتثال است نسبت به وجوب غیری، میگفت نفی میکرد در پیداشتن ثواب را از یه همچین واجب غیری، یعنی تنفی استتباع امتثال وجوب غیری به ما هو امتثال له لثواب. خب چشیش شد؟ من یه بار دیگه باید درست معنا بکنم، حتی واضح هست مطلب. هر مثلتون که میگفت واجب غیری در چه صورتی ثواب ندارد، امتثال واجب غیری در چه صورت ثواب ندارد، امتثال واجب غیری از آن جهت که امتثال واجب غیری باشد، نه از آن جهت که شروع در امتثال در واجب نفسی باشن، از آن جهت که شروع در امتثال واجب نفسی است میتونه ثواب برش مترتب بشه. ولا تنفی ترتب الثواب علی المقدمه به ما هی شروع امتثال الوجوب النفسی و ذلك فیما اذا اتا بها، یعنی بالمقدمه، در جایی که این اتیان میکنه مقدمه را به قصد توصل بها، یعنی بالمقدمه الامتثاله، عرض مذارتون که میخواهد برسد به وسیله مقدمه به امتثال واجب نفسی. و ما ثبت بر روایات من الثواب علی المقدمات یمکن تطبیقه علی ذاله، بالاخره روایاتی از اهل بیت ما رسیده، ما هم گیر کردیم در توضیحش و توجیهش دیگه، حالا هایی باید اینا رو دیگه بگیم دیگه، اهل اینا رو نگیم چی بگیم، عرض مذارتون که چی؟ به ما باشه که میگیم اصلا کل بحث مقدمه واجب از زوائد علم و اصولش کاربردی نداره، اگه به ما باشه. هر مثلتون که آقایان همتون گفتن، شوخی میکنم، حرف ما نیست، فقط همه آقایون گفتن، هر مثلتون که گفتن مقدمه واجب بحث بی ثمره ایست در مقام استماعه بحث ها ثمره اون چرا بهش مترتب نه چه چیزی مخرب مترتب به سختی میشه ثمره بهش پیدا کرد. اما حالا دیگه به لحاظ بحث علمی، بحث علمی است دیگه، بالاخره اینا بحث علمی کهش همینه دیگه، تحلیل بکنه مسائل رو، تحلیل بکنه، توضیح بده و توجیه بکنه. اما با اون روحیه عرفانی صوفیان و اینا تصوف و اینا همه حله، اما اینا خیلی نگران شما نباشید، همش ثواب داره، هم نفس هم میکشی ثواب داره، هر نظرتون که خب. و اما فی ما یتصل بالحالت الرابعه، این که ما در حالت رابعه مطرح بکنیم و اون چی بود؟ قصد امتصال. ببینید رفقا خوب نهایت بفرمایید، یک کلمه است، توضیحش یک کلمه است، یک کلمه رو بگیریم حتی واضح هم هست. آقا جان مقدمه یعنی چی؟ مقدمه یعنی چی؟ مقدمه یعنی چیزی که میخواد ما رو به ذل مقدمه برسونه. پس اصل ذل مقدمه است، ما دائر مدار ذل مقدمه ایم، ما دائر مدار صاحب المقدمه ایم، ما دائر مدار واجب نفسی هستیم. پس میریم سراغ واجب نفسی، از واجب نفسی میپرسیم آقای واجب نفسی چه چیزی ما را به شما میرساند، چه چیزی مقدمه شماست؟ او هر چی رو تعیین کرد ما همون انجام شدیم. اگر واجب نفسی به ما بگوید مقدمه من فلان فعل است به همراه قصد قربت، ما اون فعل رو به همراه قصد قربت انجام میدهیم به خاطر واجب نفسی، نه به خاطر خودش، یعنی قصد قربتش رو هم باز به خاطر واجب نفسی انجام میدهیم. اما اگر نه، واجب نفسی به ما بگوید که نه، مقدمه من ذات الفعل است، خود اون فعل است، نه قصد قربت، نه نمیخوام، من لازم ندارم، ما اینجا دیگه حق نداریم قصد قربت اضافه بکنیم، یعنی اینجا یک نوع توسعه در معنای توسلیت است، در حقیقت به نوعی لحاظ معنای لغوی توسلیت است. توسلیت این چه چیزی ما را میرساند، چه چیزی ما را میرساند به ذل مقدمه و به اون واجب نفسی. گاهی اوقات قصد قربت میخواد، گاهی اوقات قصد قربت نمیخواهد. به این معنا میفرمایند و اما فی ما یتصل بالحالت الرابعه فانها، های انها میخواد در حالت رابعه، فانها یعنی فان الحالت الرابعه فی الحقیقه انما تنفی دخول ای شیء فی دائره الواجب الغیری زائدا علی ذات المقدمه، این فقط نفی میکند داخل بودن هر چیزی را در دائره واجب غیری زائد بر خود مقدمه. کدوم مقدمه؟ التي يتوقف عليها الواجب النفسي، مقدمه که واجب نفسی بر او متوقف است. فاذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل، اگر واجب نفسی متوقف بود بر خود فعل، امتنع اخذ و قصد القربه في متعلق الوجوب الغيري، ممتنع است، محال است که ما قصد قربت را اخذ بکنیم در متعلق وجوب غیری. چرا؟ لعدم توقف الواجب النفسی علی، واجب نفسی بر او متوقف نیست. عرض کردم ما دائر مدار واجب نفسی هستیم، ببینیم واجب نفسی بر چی متوقف است و ما او را اتیان کنیم بیاریم. و اذا کان الواجب النفسی متوقفا علی الفعل مع قصد القربه، مثل وضوء مثلا، وضوء قصد قربت میخواد. وضوء یعنی همین صورت شستن، دست شستن مقدمه صلات نیست، بلکه ذات الفعل به همراه قصد قربت با هم دیگه، یعنی صورت و دست شستن به همراه قصد قربت مقدمه صلات است. اگر اینطور شد تعین تعلق الوجوب الغیری بهما، هما یعنی چی؟ یعنی ذات الفعل و قصد القربه به هر دوش معن، لأن قصد القربه فی هذه الحاله یعتبر جزءا من المقدمه، قصد قربت در این حالت این به عنوان جزئی از مقدمه اعتبار می شود و عرض محضرتون که در نظر گرفته می شود. خب نتیجه طول امر این که ما قصد قربت را می آوریم نه از آن جهت که می خواهیم امر به مقدمه ثابت شود، نه، اگر ما قصد قربت رو می آوردیم برای اینکه بخواستیم امر به اون کار ثابت بشه، این اشکال شما وارد بود، لکن ما داریم مقدم این قصد قربت رو میاریم برای اینکه اساسا مقدمیت مقدمه به این قصد قربت، یعنی اصلا این مقدمه کامل الاجزاء و تام الاجزاء نخواهد بود مگر این قصد قربت هم درش باشد، اون موقع تازه لیاقت پیدا میکند که مقدمه اون ذل مقدمه قرار بگیرد. از محضرتون که خب میفرمایند که و فی کل مورد یقوم فیه الدلیل علی عبادیت المقدمه نستکشف انطباق هذه الحاله علیها، در هر حالتی که در هر موردی که یقوم فیه یعنی یقوم فی ذلک المورد، در اون مورد دلیل وجود داشت برای اینکه مقدمه جنبه عبادیت دارد، ما کشف میکنیم انطباق این حالت را بر آن. خب یک اشکال اینجا مطرح می شود و اون اشکال در حقیقت ناظر است به اون حالت اولا از حالات اربع یا خصائص اربع، و اون اینکه در حالت اولا اگر آقایان باز نگاه بفرمایند، از مثلا توی صفحه چند فرمایید توی کتاب شما؟ بله اون حالت اولاش چیه؟ حالت اولاش بله بیارم بله از مثلا توی که این که وجوب غیری صلاحیت بر تحریک مستقل ندارد، ایشون میگن اون مستشکل بود، میگن قصد قربت یعنی چی؟ یعنی شما این کار رو انجام میدهید و قصد میکنید این که اون امر رو اتیان کرده باشید و انجام بدید، در حقیقت معناش یعنی این که یک محرک مولوی برای انجام فعل وجود دارد و شما تحرک پیدا کردید، حرکت کرده اید ناشی از اون محرک مولوی، و ما گفتیم محرک مولوی به واجب غیری نمیخوره، ما فرضمون این بود که امر غیری این تحریک مولوی درش نیست، اب مثلتون که و با این بیان وقتی ما گفتیم محرک مولوی مقدمه چه خواهد بود در اینجایی که شما عبادیت فرض کنید و قصد قربت فرض بکنید برای مقدمه مقدمه، ایشون پاسخ که میدن این است، میگن آقا جان ما کماکان همو حرفو میزنیم، ما میگیم محرک مولوی که به سراغ مقدمه میرود همون محرک مولوی ناشی از وجوب نفسی است، وجوب نفسی است، محرک مولوی وجوب نفسی سبب شده است که ما به سراغ واجب غیری یا به تعبیر ایشون محبوب غیری یعنی همون مقدمه برویم و در نتیجه مقدمه را با قصد قربت انجام بدهیم، چون اون مقدمه این مد نظر اون واجب نفسی بوده است که قصد قربت هم درش باشه، ولذا مشکل ایجاد نمیشه. غیر از این یه مسئله دیگه هم هست و اون این که چه اشکالی دارد یه مقدمه با وجود این که مقدمه است به شکل خاص هم دلائلی ادله آمده باشد و یک استحباب نفسی براش ذکر کرده باشه. درسته این مقدمه صلات هم هست اما استحباب مثل وضوع، وضوع به خودی خود هم استحباب دارد، یه اختلاف فتوایی هست بین آقایون که مثلا میگن شما وقتی میخواید وضوع بگیرید باید قصد بکنید نماز خاص رو، معمولا متقدمین فتواشون اینطوری است، جدیدی ها نه معمولا فتوا اینطور ندارن، حالا من نمیدونم فتوا دقیقا ولی معمولا اینطور است، میگن نه قصد لازم نیست بکنید واجب خاص رو، هر نظرتون که شما وضوع میخواهید بگیری وضوع بگیر به عنوان امر مستحب نفسی، قصد قربت میکنی وضوع میگیرم خودتا الله به عنوان مستحب نفسی، میخوام یه استحبابی رو اتیان کرده باشم، خود همین فی حد نفسه میتونه مقدمه باشد برای صلات و هیچ مشکل ایجاد نکنه. فإن قيل أليس قصد القربة معناه آیا قصد القربة معناش این نیست التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل این که تحرک ایجاد شد در شخص که این تحرک ناشی از یک محرك مولوي باشد برای انجام آن کار لقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي فرض ما اصلا این بود که امر غیری صلاحیت برای تحریک مولوی ندارد كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري همچنان که حالت اولى همین رو میگم فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة عرض محسنتون که در واقع اگر گفتش فإن قيل ما هو المحرك المولوي نحو المقدمة اگر گفتش شود که محرك مولوی به سمت مقدمه چی كان الجواب جواب اینه ان المحرك المولوی نحوها هو الوجوب النفسی المتعلق بذیها محرك مولوی به سوی مقدمه همان وجوب نفسی است که تعلق گرفته است به ذیها یعنی به المقدمه و هو التحریک و هذا التحریک يتمثل في قصد التوسل این تحریک متمثل می شود و ظاهر می شود در قصد توسل بریم مثل آیه توسل بالمقدمه الى ذي المقدمه منظور اینه آیه توسل بالمقدمه الى ذي المقدمه واضحه البته مثلا عرض نظرتون که التوسل بالمقدمه الى ذي المقدمه هذا اضافه الى امکان افتراض وجود امر نفسی متعلق بالمقدمه احيانا البته این علاوه بر آن است که ممکن است فرض شود وجود امر نفسی که تعلق دارد به خود مقدمه در بعضی از احیان به قطع نظر عن مقدمیتها کار اصلا به مقدمیت مقدمه نداریم خودش به خودی خود ممکنه که کار خوبی باشه و امر بهش تعلق بگیره کما هو الحال فی الوضوء علی القول باستحبابه النفسی بنابراین که بگیم استحباب نفسی دارد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
خودی برای سعی کنم همون شیش رو حالا اگر استاد قبلی بره هر مستر